شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتملين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود عرض کردم بعد از بیان این که این اخباری که به عنوان اخبار علاجیه هست یا اصولا سند ندارن یا مصدر درستی ندارن، مضافاً به مشکلاتی که در دلالت بود، و عرض کردیم در میان اینها اگر اونچه که بیشتر قابل اعتماده که به اصطلاح اینا ترجیح اینا بکنه همون مقبوله عمر بن حنظله است، کنم ربطی به ترجیح نداره، توضیحاتش گذشته یه تکرانه. و اصولا این مطلبی که ترتیب مرجحات و اول اینو بعد اونو اینا مطالبی است که آیون سعی کردن به اصطلاح بین مجموعه این روایات جمع بکنن که این جمع هم وجه درستی نداره. و عرض شد به چون یکی از عوامل تعارض گفته شده احتمالا مسئله تفویض و ائمه باشه که ظاهر عبارت کلینی هم هست، به ایه ما ختم باب تصیم به اندازه که باید روایات بخونیم از باب تبرک بروخواد، چون بحث تفویض بخواییم مترز بشین طول میکشه، لیکن اجمالا مترز. لیکن قبل از ورود در بحث من چند بار اشاره کردم دیگه وارد این بحث نشدیم، عده‌ای از این مصادری که فعلا در باب تعارض نمیشه شده یا موجوده سعی کردن یک باب دیگری رو هم به مباحث تعارض اضافه کنن، مراد ما اضافه کردن پس خیلی مثلا در این کتب متأخر ما، چون در حوزه ما دیگه الان متعارف حرفای مرحوم شیخ است. از کردیم شیخ تقریبا میشه گفت تکامل مکتبی است که مرحوم وحید بهبهانی در رد اخباری ها به اصطلاح درست کرد، بعد از یک قرن خورده شیخ اون رو متکامل کرد به این صورت رسائل و مجموعه بحثایی که در مکاسب داره. و البته رسائل معلوم شیخ میگن حدود 47 سالگی نوشته، معلومه در روزگار جوانی ایشونه. مکاسب احتمالا نه، مکاسب ظاهرا مختلف یک نواخ نیست، لکن اجمالا شاید در بعد از این مرحوم فرمودن. به هر حال اون چه که مرحوم شیخ فرمودن و بعد کارهایی رو که این بزرگانی مثل صاحب کفایه و بالخصوص مرحوم ناینی آغازی ها، مرحوم آقای اصفهانی، اخیراً آقای خویی کردن، اینا سعی کردن همون مکتب شیخ رو به صورت یک متکامل و جمع‌بندی و مرتب و منسق و اینها انجام بده. خب الان متعارف ما بیشتر وقتی به مباحث اصول رو مطرح میکنیم بیشتر مبدأ رو از شیخ شروع میکنن، در صورتی که خب معلومه مطالب باید از کجا شروع بشه. به هر حال در این مبدأی که آمده مثلا در کلمات ناینی اینا بحثی در باب علل تعارض روایات ندارن. به چه علت این اختلاف، حالا به تعبیر بنده اختلاف یا به تعبیر آن تعارض، علت این تعارض چیه؟ عرض کردم ما کتابی داریم از قرن دوم، یعنی دقت کنید از قرن دوم این بحث مطرح شده به عنوان علل الحدیث، لیکن علل در اونجا جمع علت یعنی بیماری، علل الحدیث بیماری های حدیث. ما علت رو به معنای سبب موجب، مثلا علت به معنای به حساب فلسفی خودش میگیریم. به هر حال این اصطلاح علل تعارض احادیث رو اخیراً خب در بعضی از کتب مطرح شده که ریشیابی کنن تعارض. البته این که تعارض در مجموعه روایات ما چه در فقه و حتی اوسع در کل روایات ما یا در خصوص معارف حوزوی ما که مثلا کلام و فلسفه تفسیر و مثلا عقاید و اخلاق اینها باشه، یا کل روایات منسوب به اهل بیت، حتی روایاتی که مربوط به طب و مثلا فرض کنیم به این که فیزیک و شیمی و علوم طبیعی و نجوم و به اصطلاح مرحوم صاحب بهار از سما و العالم، حالا شما چون میریزین کتاب طبیعت بجای از سما و العالم علایه حاله، چون در همون مقام هم گاهی روایات متعارضه که نمیخوام الان متعرض بشن، حل تعارض و بیان سبب تعارض و حل تعارض یا اختلاف یه دایره وسیعی داره، به این مقداری نیست که ما الان در فقه متعرض میشیم. پس یکی خصوص فقهه که ما الان متعرض میشیم، یکی در خصوص معارف حوزوی است، یکی در حوزه های ما متعارف، یکی در مجموعه اموری که آمده از اهل بیت روایت دیگه، و از سماول عالم و عالم مجلسی، کتاب طب مثلا نجوم، علوم طبیعی کل روایاتی رو که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نسبت داده شده، اینها رو بخوایم جمع بکنیم، خب واقعا موضوع بزرگی میشه. استفسار مرحوم شیخ 4 جلده این در خصوص فقه، و تازه در فقه هم کامل نیست. استفسار حتی عده از روایاتی که قبل از خود ایشان موجود بوده فرضاً در کتاب فقیه ایشون نیاوردن، چه برسه به روایاتی رو که بعد ما پیدا کردیم که در اختیار شیخ نبود، رو فقیه که قطعا در اختیار شیخ بود. حتی عرض کردم کرارن عده از روایات در کتاب کافی بود، در اصول کافی، شیخ اونا رو هم نیاورده. حالا خیلی هاش به فقه نمیخوره، مثل قاعده من بلغ مثلا حدیث رب، شیخ اینا رو کلا نیاورد. حتی یه حدیثی در باب استطاعت هست از سکونی در اصول کافی هست، به مناسبتی بحث جبر و تفویض اینا، حتی شیخ اون رو هم نیاورده. الان آقایون ما ذکر میکنن روایت سکونی رو در استطاعت در ذیل آیه مبارکه لله علی الناس، لیکن شیخ حتی اون رو هم نقل نکرده. یعنی قرازم اینه که روایاتی که در کتاب اصول کافی هست، چه روایاتی که جنبه فقهی داره که طبعا کمه اونها رو هم ذکر نکرده، چه روایاتی که جنبه های دیگری داره، مثل قاعده من بلغ شیخ ذکر نکرده، حدیث رفع شیخ ذکر نکرده، با اینکه در کافی موجوده. ما مقداری از این احادیث رو میبینیم که شیخ متعرض اون نشده، با اینکه در اول مشیخه میگه من بعد زیادات رو قرار دادم برای تهذیب، لیکون مستقصا، من استقصا کردم روایات رو. حتما استقصای نسبی مثلا مرادیشون، بالفعل ما مصادر قبل از شیخ نیم، شیخ نیورده چرا از مصادری که به اصطلاح خودش از اونها نقل کرده. الان این کیف ماکان، چون اخیرا بحثای راجع به علل تعارض حدیث نوشته شده، ما این بحث علل تعارض رو تصور نشه ندیدم، دیدم شد به انواع مختلفش و تاریخش هم اجمالا میدونم که نمیخوام نقل کنم. به هر حال نکته‌ای به نظر ما به این عنوان وجود نداره، علل تعارض حدیث این نکته خاصی نداره که ما یه فصلی رو به عنوان علل تعارض حدیث قرار بدیم. چون ببینید عرض کردم این به طور کلی حدیث رو ما از سه زاویه بررسی میکنیم، یکی زاویه صدوره، یکی متن، یکی مضمونه. عرض کردیم کسانی که و این زاویه سه زاویه، هر سه زاویه معیار و حجیت هم هستن، یعنی عده زیادی حدیث رو از زاویه صدور حجت میبینن، مثل این مبانی مشهور حدیث ثقه صحیح بخاری مثلا، عدل امام ضابط الی آخری. عده از راه متن، اصلا میگن متن این حدیث دلالت میکنه که حجت و صادر شده، و عده هم از راه مضمون، دنبال اون مضمونی که در حدیث هست، کاری به سند و متن ندارن. از هم کسانی که دنبال مضمون هستن عادتا به سند و متن کاری ندارن، به صدور و متن کاری ندارن.
حضرت حسین، این رابطه بین صدور و متن و مضمون با ثبوت و معنا و حدود چیه؟ این رابطه اینا از چه جهت اون میبینید؟
اون خیلی فرق میکنه. صدور اینا همه از زاویه حجیت ما میبینیم.
فعلا صدور و ثبوت،
ثبوت یعنی این که این سنت رسول پیش ائمه ثابت بود یا نه.
خب صدور چی؟ خب نمیدونم.
خب همین دیگه، ما این شواهد میاریم برای هر سه قسمت، سه تا شاهد میاریم. پس دقت بکنید، و عرض کردیم بیشترین مباحث حجیت، خوب دقت کنید، در کتب و اصول چه سنی چه شیعه، بیشترین مباحث حجیت رو صدور رفته. یعنی در تاریخ اسلامی بیشترین کارها حجیت رو صدور حساب کردن. رو متنم چرا؟ روی مضمون بیشتر کسانی قبول کردن که عمل، مثلا فرض کن زیدی ها عمل علماشون مثلا ندارن، زیدی ها ندارن، اسماعیلی ها دارن، خوارج هم دارن، شیعه امامی هم داره. بیشتر رو جهات مضمون علمای عمل کردن که تلقی طائفه رو حساب کردن، اونا بیشتر رو مضمون رفتن دیگه، اونا به سند کاری ندارن، به متن کاری ندارن، متن کم شده زیاد شده. به این قسمت ها خیلی دقت به این مبانی باید دائما در ذهن مبارک باشه. و اون چه که ما الان در کتب خودمون در بحث تعارض میبینیم، اون چه که الان در تعارض هستن در کلمات ناینی شیخ میگم، اصول متأخر متأخر از زمان شیخ به بعد، اون چه که میبینیم در تعارض بیشترین کلامشون رو صدورها، اشتباه نشه، اصلا تعارض متن و متعرض نشون. اصلا عرض کردم مرحوم شیخ در اول بحث حجیت خبر میگه خبر یا به لحاظ صدور یا جهت صدور، تقیه یا دلالت بررسی میشه. شیخ اینجور بره. خب همین کلام رو ناینی هم نوشته در اصول متأخرتر ما، معاصر ما آقای خویی هم این همین مطلب نوشته، آقای خویی هم همین سه بخش دارن که ما عوض کردیم اون سه بخش رو به این صورت. اگر دقت کنید در این اصطلاح جایی برای متن نیست، یعنی اصولا نظری به متن ندارن که حالا بخوان روش بحث بکنن. دقت میکنید اون چه که نظر اونها هست صدور، جهت صدور و دلالته. هست دیگه، چاپ شده مطالبی نیست که بخوان علم یعقوب نیست که سینه رو سینه نقل بکنه. علی ای حاله دقت می و اون چه که در تعارض شما میبینید، چون یا از این تحلیلی که من عرض کردم داده نشده، من این تحلیل رو باز چند دفعه عرض کردم تکرار میکنم، اون چه که امروزه در کتب ما به اسم تعارض هست از زمان شیخ تا زمان ما که عرض کردم تا معاصرین، اینها روی صدوره، اصلا زاویه بحث رو صدوره، یعنی تعارض رو از زاویه صدور دیدن. مثلا حدیث ثقه است، اونم ثقه است، با هم اختلاف پیدا کردن، تعارض پیدا کردن. اما این متن با اون متن هست، نه این که نیست، اما بیشترین اهتمام روی این قسمته. در صورتی که خب معلومه و عرض کردیم کسانی که دنبال مضمونن اصولا قاعدتا تعارضی نمیبینن، چون اونا تلقی طائفه است دیگه، تلقی طائفه بلاخره به یکی از این دو تا خبره، اگه 5 تا خبر هم باشه، 5 طائفه خبر باشه، به یکی از اون 5 طائفه هست. اصولا کسایی که دنبال مضمون هستن به سند و متن خیلی کار ندارن، دنبال کسانی که دنبال سند هستن خیلی مخصوصا تعبد قائلن، اونا غالبا دیگه متن بحث رو جداگانه بحث نمی کنن. به این معنا فرض کنید مثلا یه روایتی آمد، مثلا ما حجب الله عن العباد، باز همین آمد جای دیگه ما حجب الله علم، حالا این سندش یکی، حالا اگه سند مختلف باشه، کسایی که دنبال صدور هستن میگن اینم صادر شده سندش صحیحه، اونم سندش صحیحه، عمل میکنیم رضا هر دو ثابتن. ما گاهی در درس سابقا عرض کردم از آقای خویی هم خودم شنیدم، ایشون مثلا میگفتن این متن هم سند درست داره، این متن هم سند درست داره، این متنی که به درد ایشان میخورد یه روایت اسم رفاعت ابن موسی نخاس در باب صوم مسافر، ان الرجل یعرض له السفر حین یصبح حتی یصبح، دو تا نسخه داره حین یصبح. خب آقای خویی میفرمایند چون وسائل نقل کرده مثلا حتی یصبح و طریقه، مثلا وقتی این حین یصبح حتی یصبح اثر فقهی داره، یعنی فقط متن حدیث نیست، رو فتوا تأثیر گذاره که این حین یصبح باشه یا حتی یصبح باشه. با اینکه در فرض کنیم مثلا تهذیب موجود یک جوره، حتی ایشون میگفتن در نسخه خطی هم که از تهذیب داریم همینطور، لکن چون صاحب وسائل نکرده طریقش درسته، پس حتی یصبح به دقت میکنه، یعنی این بوده. اینه که صدوق داره من جدد قبرن، ایشون داره در نسخه صفار مثلا جدده، مثلا اسمش من برقی و صفار و سعد و ظاهرن صفار و برقی ده، سه تا رو نقل میکنه، یکی جدده خونده، که حدده خونده، که خدده خونده، سه تا نسخه، خدا رحم کنه که بیشتر دیگه احتمال نبوده. بعد ایشون میگه هر سه درست نیست، چون سه تا متن دقت میکنید. ماها عادتا چی میگیم؟ میگیم یه متن ثابته. خوب دقت کنید، کسانی که قائل به صدور هستن در قسمت متن باز دو بخش میشن، یک بخششون متن رو قبول میکنن با هر سندش. از شدم همین روایت سهل ساعدی در کتاب بخاری اگه نگاه کنید، من حالا ذهنم عددش در این روز یا 4 بار یا 5 بار ایشون آورده بوناس در ابواب مختلف، در 3 تاش 2 تا 3 تاش بیشترش هم ملکتوکه ها، در یکیش از ما که داریم زبشتوکه ها که رسول الله فرمود زب. خب این اگه ثابت بشه ملکتو، میشه عقد نکاح رو با لفظ ملکتو بکنه، زن بگه ملکتو که نفسی، خب رسول رو گفت ملکتو که ها، دقت کردیم؟ با اینکه مشهور بین ما الان اینه که نه، یا زبشتو انکرتو باز باشه با الفاظ. ببینید گاهی اختلاف متن اینطور نیست که خیال بکنیم فقط مجرد یک متنه، میاد رو فقه تأثیر گذار میشه. اینکه مثلا هر سه مکروه باشه، تجدید قبل، تهدید یعنی تیز کردن، و به اصطلاح تجدید قبر و تهدید قبر رو من خد داده برش به اصطلاح پشت بذاره، خب این مثل پشت خد خدن گونه صورت، مثل گونه به اصطلاح حالت ماهی وار، ماهی وار به قول من. علی حاله. خب ما اگر باشیم کسایی که قائل به صدور هستن، هستن کسانی که میگن باز در متن باید به مجموعه شواهد مراجعه کرد، لیکن خیلی ها که اصلا این
مشکل نه که اینا در طولی همن یا در عرض همن.
خب همون دیگه،
خب همین دیگه.
دقت کردین شما برسونم؟ دقت کنید ببینید این مشکلاتی که الان مثلا یکی از اسباب تعارض تقطیع حدیثه، راست اینی که از مشکلاتش هست، لیکن تقطیع حدیثی که از مشکلات حدیثه، مقاد معارض داشته باشه مقاد نداشته باشه، بحث تعارض مطرح نیست. یعنی اون چه که به عنوان علل تعارضه، علل خود حدیثه، علل معنی بیماری، اینا مال خود حجیته. اگر تقیه است مثل همون روایت عبید، ما سمعت من نمایوش به قول الناس، این در روایت بلا معارض هم هست، فرق نمی کنه. اگر مشکل تقیه است، یونس هم نیامد بگه من روایت متعارض مراجعه کردم، اصلا میگه من مراجعه این روایت نیست ولو معارض هم نداشته باشه. خوب دقت کنه. اگر ما و بیشترین سبب انصافا در عوامل تعارض بیشترش برمیگرده به صدور، حالا این علمای متأخر ما چون قائل به حجیت بودن بیشتر رو بردن رو سند و جهت صدور، ما آمدیم توسعه دادیم، فهرستی رو هم اضافه کردیم، ممکنه شواهد تاریخی دیگه هم اضافه بشه. بیشترین سبب الان در تعارض رو صدوره، لیکن همین اسبابی که در صدور هست، مثلا نسخه غلط بوده، قرائتش مختلف بوده، نسخ مختلف، این لازم نیست تعارض باشه. مثلا من چند دفعه این مثال عرض کردم، لا تنقض الیقین به شک معارض نداره به اثر ظاهر، لیکن شیخ منفردا نقل کرده. خب کتاب حریز کتاب مشهوری بوده در قرن دوم نوشته شده، در قرن سوم و چهارم این حدیث در قم آمده، توسط ابراهیم هاشم به قم آمده، در قرن چهارم هم در کتب اصحاب مثل کافی و مثل فقی این کتاب حریز آمده. خب در قرن سوم این حدیث توسط حسین سعید آمده، با اینکه ابراهیم هاشم هم نقلش کرده. قرن چهارم نه کلینی نقل کرد نه صدوق. رو ترس کردم از من بکنن چرا فعلا به ذهن من مطالبی هست نمیخوام میگم نیست و فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. فعلا لااقل ما این مطلب رو میبینیم. خب تعارض هم نمیخواد داشت، تعارض هم نداره، لا تنقض الیقین به شک معارض نداره، درست کردیم؟ تعارضی هم مطرح نیست،
معیدم داره، لایزول، لایزول معیدم داره.
کدوم یکی؟
مال اهل سنت داریم
لازم. بله اون لزام عرض کردیم یه شبه هم داره، روایت اهل سنت تو اثناء نمازه، اگه در اثناء نماز شک در وضو کرد، اهل سنت از رسول ها نقل کردن که گوش نکنه ایتون. این حدیث خارج نمازه، بله لزام عرض کردیم مالک فقیه مدینه روایت رو قبول کرد تو اثناء نماز، اگه شک در وضو کرد ادامه بده، اما خارج نماز بره وضو بگیره. آیا مثلا اهل سنت خیال کردن خارج نماز قیاسه؟ یکی از عوامل احتمالا این باشه. و بزرگان قوم خیال کردن چون روایت موردش خارج نمازه، این روایت الان مورد، چون میگه شخص نمیدونه خوابید یا نه، این روایت اول زراره در خواب دیگه، از داره میفهمن تو این که یقین پیدا کنه از او، حتی فنک کن تعالی یقین من وضوعه. خب یکی از مشکلات احتمالاً اینه، همین که شما فرمودین یکی از احتمالاً مشکلات روایت باشه، چون روایت پیغمبر هست، اما روایت پیغمبر محدود به داخل نمازه، ولذا عرض کردیم از نظر تاریخی شاید این آیین هم اشکال داشتن. یک، ما همین مطلب رو شک در وضو در خارج نماز، این اولین الحاق. دو، ما غیر از وضو هم شک الحاق بود، مثلا زید زنده بود استصحاب حیات بکنه، این هم الحاق دوم. همینجور الحاقا رو شما نگاه بکنید، بالاترین الحاق ما شک در احکام شرعی کردیم به حالت سابقه رو بگیریم، این همون استصحاب در شبهات حکمی است. اما رفت دیگه بالا، یعنی روایت شک در وضو در اثنا است. خود اهل سنت دارن مطلب رو، اهل سنت که استصحاب رو در شبهات حکمی به همین حدیث هم استصحاب کردن، به حدیث بگم دقت کن تاریخ حدیث براتون روشن شد. این معنای فهرستی که من میگم مراد اینه، این روح تاریخ رو میبینه. یعنی از اول عرض کردیم بعد از عهد در زمان صحابه یه مشکلی که پیدا شد این بود که خیلی از مسائل پیدا شد که در نصوص نبود، وقت مجبور به الحاق شدن اونا. ما از راه وصایت پیش رفتیم به امامت، هیچ الحاق هم نکردیم. اونا دقیقاً حدیث تصور بکنه، مورد شک در وضوع اثناء نماز، تعدی اول از این باره شک در وضو خارج نماز، تعدی بعدی شک در حیات زیبان دیگه وضو نیست دیگه، اون استصحاب بود. ما بیایم بگیم با حال دقت کن تا کجا رسید، گوه دارم بکه منتها تا رسید به احکام الهی. زن قبل از انقطاع دم حرام بود، بعد از انقطاع دم چون دلیل روشن نیست آیا حرام هست یا نه، گفتن استصحاب و حرمت. آب رنگش متغیر بود، 5 کر آب بود رنگش، رنگ خون بود، رنگ خون رفت، استصحاب بقای نجاست. خب بقای نجاست یه حکم شرعی است، این مادام رنگ خون داشت نجاست، الان رنگ خون نداره سفید شد الان. و اذا بلغ الماء قدر کره لا ينجس بشه، الان 5 کر این آب نه فقط یک کره. این استصحاب استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، خوب دقت کنید، نه در شبهات موضوعیه و نه در شبهات حکمیه جزئیه. تصور میکنید چی شد؟ از کجا شروع شد؟ شک در وضو در اثناء نماز، از اینجا شروع شد رسید تا استصحاب در شبهات حکمیه. خب طبیعتا عده از علما من عرض کردم بهتون اسم بردم، مالک بن انس میگه همون روایت در مورد وضو قبول میکنه در نماز، خارج نماز هم قبول نمیکنه. چرا؟ چون قاعده لا صلاه الا بطهور، باید احراز بشه، هر چیز باید احراز بشه. شما اگر قبل از نماز وضو داشتین شک در وضو کنی استصحاب کنی، چون دلیل نداریم باید احراز وضو بشه، احرازی میبینید بدون وضو بگیریم اون لا صلاه الا بطهور بشه تمسک میکنه که باید احراز بشه، اعتماد به استصحاب و حالت سابقه نمیشه کرد، روشن بشه. حالا این روایت زراره کتاب حریز این در مورد استصحابه، البته در خصوص وضو اشتباه نشه. بله آقایان علمای ما هم دقت کردین چی شد؟ گفتم حتی شیخ هم به این روایت در باب استصحاب تمسک نکرد، بحث استصحاب در عده داره و قائل به استصحاب هم هست، مثلا شیخ قائل به استصحاب در شبهات حکمی هم هست، خود شیخ قائل هست، دقت می‌فهمید؟ لکن به این روایت تمسک نمی‌کنه. اصلا این تعبیر کمتر بعدها کمرنگ در بین اصحاب ما، لاتن بگن لاتن قذر یقین بشه، اخباری ها تقریبا پر رنگ، اخباری ها اونو کنیم ما رو شبهات موضوعی هست.
یعنی چیه ایشون که
در استثاب میگه چون حالت سابقه یقینا آمده اونه که مزیلش باشه شک داریم اصل عدمش،
تو موضوعات میشه درست کنه اما
تو احکام گفتی خیلی عجیبه. اصلا این دلیل خودش هم منتقضه، خود اصالت العدم خودش اصل غیر محرزه، نمیشه با اصالت العدم استصحاب که اصل محرزه اثبات کرد، اصلا مشکل فنی هم داره. این مشکلات فنی رو بعد از شیخ انصافا شیخ و یعنی وحید شروع کردن، شیخ خیلی روشن کرد فرق بین اصول محرز و غیر محرز، چند دفعه هم عرض کردن. پس بنابراین خوب دقت بکنید این مسائل رو. این تدریجا اخباری ها آمدن گفتن این حدیث ما قبول داریم، زدن به موضوعات، نه باز به وضو، از وضو خارج شدن. از کن ببینید حتی خود اخباری ها مگه دقت، حالا در قرن سوم چرا کل چهارم کل نی و صدو قبول نکرد نمیدونیم چرا، این چرا شما نمیدونیم، به هر حال در کتاب حسین سعید هست و اصلش هم از حریزه. و از کنیم لطیفترش حدیث دوم زراره است که مرحوم شیخ باز از همین مسئله از کتاب حسین سعید آورده، از همین مسئله آورده و مرحوم صدوق رو نیورده، کلینی هم رو نیورده، صدوق تو علل و شرایع آورده، خیلی عجیبه، تو فقیه نیورده تو علل و شرایع آورده و با همون سند معروف هم آورده. این معلوم میشه اختیار دیگه، انتخابه. حالا چرا این کار کرده هنوز برای ما روشن نیست، دقیقا ما نمیتونیم بگیم چه نکته‌ای بوده که اینا نیوردن. بعد از اخباری ها وحید بهوانی همین حدیث لا تنقض رو گرفت و به یک نحوی که حالا مثلا فرسون لطیفش مثلا فرسون در کفایه فعن نکه کن تعلا یقین، که این فعن نکه یک امر وجدانی، یک امر کلیس اختصاص به وضوع و نماز و این حرفا نداره، پس در همه جا این میاد من جمله در شبهات حکمی کلیه. دقت کرده تصور تاریخ حدیث بکنید، این بحث تعارض توش نداره. این مطلب که چرا یک حدیثی رو قبول بکنن نکنن، تقیه درش باشه نباشه، تحریر مثلا تقتی، تقتی به نکات متن میخوره یا خود حدیث، من عرض کردم لازم نیست که تعارض باشه. الان در کتب اهل سنت در باب احرام این که میگن شیعه صحب با اشتراط بکنه که اگر من در جای گیر کردم از احرام در بیام، خب در اهل سنت فعن حوستنی، در اهل سنت متن اینطوره فعن حوستنی فمحلی حیث محلی، محل یعنی محل احلال من، خروج از احرام، چون احرام حرامه، این حلاله. فمحلی حیف حبستنی، حیف ظرف مکانه، همون جایی که منو حبس کردی اونجا محل حلالیت، محل احلال من باشه در مقابل احرام. در روایات ما همین شرط آمده، در روایات ما لا اینجایی که این حبستنی فحلنی حیف حبستنی حلنی
کفارزا
نه در غیر فقرزا آمده، از روایات معتبر آمده
خافی هم
بعد ارز کردم در فهلنی. خب حالا اگه ما باشیم کسی که با ادبیات عرب آشناست، انصافا فمحلی عربی تره، خیلی متن عربی سنگینیه. فمحلی حیث حبستنی، حالا اینجا تعارض هم نداره، بحث متن احتیاج به تعارض نداره. ما حجب الله عن العباد، ما حجب الله علم و عن العباد، مصدر یکیه، در کتاب کافی در توحید آمده ما حجب الله عن العباد، در توحید صدو با همون مصدر رواد آمده ما حجب الله علم و عن العباد و الی آخری. بحث تعارض نیست، این که ما به اصطلاح مشکلات متن داریم، مشکلات صدوری داریم، مشکلات مضمونی تقریبا تعارض رو بر میداره، تقریبا گاهی میشه چون عده مثلا این بر عده اون بر ممکنه، اما این دوتا و مخصوصا محور بحث تعارض در کلمات علمای ما صدوره، اشتباه نشید.
تو مضمونی برمیداره از بابه
چون تلقی از خواب برمیداره دیگه، تلقی از دقت کردین شما هم از کن خدمتون. پس بنابراین اگر بنده بحث علل تعارض حدیث رو تعرض نشده، چون عللی نداره، اون بحثی که هست همینایی که منشأ تعارضه، فقط این تقیه خیلی جا که روات حدیث واحده اسقاطش به مقادر احتیاج نداره که تعارض باشه. بله این انصافا هست، بعضی جاها که تعارض هست نگاه که میکنیم تقیه ظهورش بیشتر میشه، یعنی اگه تعارض نبود شاید خیلی اطمینان به تقیه پیدا نمیکردیم، با تعارض علم ما به تقیه بیشتر میشه، این گاهی میشه و الا نه فرقی نمیکنه. لذا این یک نکته خاصی نداره که من بخوام متعرض علل تعارض، من از خیال نفرم، من عمدن حواسم نبوده این بحث حذف شده، این بحث فنی نیست و نکته فنیش عرض کردم، نکته فنیش این است که آقایون حدیث و این بحث رو از زاویه حجیت دیدن و حجیت رو هم بیشتر از زاویه صدور دیدن. هستن کسانی که حجیت از زاویه متن می‌بینن، ابن ابی حدید در اول نهج البلاغه خب این حرف داره که آیا مثلا این نهج البلاغه سند میخواد اینا، ایشون میگه نه، چون نهج البلاغه مسلم یک مقدارش از امیرالمومنین صادر شده، ایشون از این راه وارد میشه، راه متن مسلم یه مقدارش از امیرالمومنین صادر شده، از طرف یک کتاب یک نواخته، از طرف کتاب تا متن کتاب یک نواخته، پس همه از امیرالمومنین صادر شده. دقت کنید ایشون از راه متن، ابن ابی الحدید معتزلی از راه متن وارد میشه به این استدلال، یک مقدارش که ثابته، متن هم که یک نواخته، پس همش ثابته. البته این متعارف نیست، اینه دقت بکنید من که بود، یا مثلا راجع به زیارت جامعه میدونیم خب خیلی ها از این راه باشن که متانت واقعش هم زیارت عجیبیست به لازمت که بی نظیر، نه اینکه کم نظیره، از راه متن وارد شدن، این ما داریم توی ماها بیشتر هست، اما تو اهل سنت هم هست. همین راجع به علیت عرض کردم انصافا سند روشنی نداره، اما تعبیر خیلی زیباست، اما الخراج به زمان هم همینطور ابتداعا سند روشنی نداره، البته این گفتن صحیحه به خلاف اون، لکن انصافا متن دیدم بعضی از اهل سنت نوشتن که این از جوامع کلمه نقل به معنا هم نکنید، باید نقل به متن بشه، لفظ حدیث رو نقل به لفظ بشه. ما داریم بحث متن رو، اما اونقدر زیاد نیست، بیشترین بحثی در حجیت رفته روی مسئله صدور، و چون از زاویه حجیت نگاه کردن تعارض رو وارد شدن، در صورتی که ما عرض کردیم مسئله تعارض اشکالاتی که حدیث داره، حدیث مشکلات مختلف داره، یک نواخ نیست، یکی از مشکلاتش هم اختلافه، ولی مشکلات دیگه هم داره، پس اون تقطیع در حدیث هست مضر، و من دیگه بحث تقطیع رو معذرت میخوام متعرض نشم، حواسم بود مثالای خیلی شیرینی هم داریم برای تقطیع، لکن دیگه وارد بحثش نشدیم چون بیشتر به اصل حجیت میخوره. مسئله تقطیع هست، مسئله احکام ولایی عرض کردم، مثلا آقایون ما اومدن گفتن روایت داره صحیح هم هست، عفا رسول الله عما سوا ذلك، ان الله فرض الزکات و سن رسول الله فی تسعة اشیاء، اشیاء غیر منصرف، و سن رسول الله فی تسعة اشیاء و عفا عما سوا ذلك، از اون که امیرالمومنین در اصل زکات میگرفتن، گفتن این تعارض داره، اون عفا نیست، پس ما چیکارش کنیم؟ حمله بر استحباب کردن. عرض کردیم این امیرالمومنین که در زکات در اصل زکات گرفته، این حکم ولاییه، این اصلا با اون حدیث مقایسه نمیشه، بحث تعارض مطرح نداره. دقت کردیم یه مقدار تعارض در خصوص روایت ما به خاطر اینکه احکام ولایی است، یه مقدار تعارض این که جزء سنن بوده. در تعابیر سنن دو تعبیر میکردن، گاهی تعبیر مثل حرام، گاهی تعبیری که مثلا لا احب داره، اینا خیال کردن تعارض داره. مثلا لا تحرم الا لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله. رسول الله در روایت دیگه داره که معتبرم هست، لا ینبغی لك ان تحرم. ببینید لا ینبغی، گفتن این لا ینبغی با لا احرام با هم نمیزه، این لا ینبغی ظاهر در کراهت، اون ظاهر در حرمت و عدم صحت احرامه. ما توضیح دادیم لا ینبغی چون این مسئله جزء سنن پیغمبره، مسئله احرام از مواقیت، وقت در اون زمان یکی از ادبیات فقهاست، نه اینکه ادبیاتی باشه که مال ان، چون علمه ما این تعابیر رو ندارن، لکن تعبیر جاری در جامعه فقهی اون روزگار بوده. خوب دقت کنید، یعنی اگر امام میفرمود لا تحرم، میپرسن آقا این کجا نهی نداره رسول الله، اما وقتی گفت لا ینبغی یعنی بیان سنت، یعنی فقیه اهل سنت هم میفهمید که امام دارن بیان سنت رسول الله میکن. سنت رسول الله این است که احرام قبل از میقات نباید بشه، ولی این برمیگرده به استظهار. این لا ینبغی یه نوع ادبیات قانونی است، نه قانونی، ادبیات فقهایی، نه قانونی، یه نوع ادبیات فقهایی در قرن دومه و شواهدش هم عرض کردیم، در شواهد روایت ما هم هست، در اهل سنت، اصلا اهل سنت تصریح دارن که ایلا جایی که سنت رسول الله بود یحرم نمی گفتن، می گفتن لا ینبغی، یکره، یکره و ذلک. خب پس یه مقدار از تعارضایی که ما الان تصور می کنیم این اختصاص به تعارض هم نداره، در غیر تعارض هم هست. ما یه مقدار سنن داریم، یه مقدار احکام ولایی داریم، تقطیع داریم، اختلاف مصدر داریم، تمام اینا هم در حدیث تأثیر گذاره، هم در مسئله تعارض تأثیر گذاره. دقت می‌کنید؟ لکن ما چون از زاویه حدیث بررسی کردیم، دیگه احتیاج نداریم که برای زاویه تعارض بخوایم باب خاصی باز بکنیم. برای این نکته را من یه توضیح دادم، چون آخر بحث تعارضی یک جنبندی هم بشه. اما احادیث تفویض رو عرض کردیم، اولین کتابی که ما در این جهت داریم در این کتاب مرحوم محمد ابن حسن صفار قمیز، البته ایشون اساسا مال قم نیست، به اصطلاح جزء عربهای قم هم نیست، اشعری ها نیست، اشعری ها عرض کردم یک طایفه یمنی هستن و ربطی هم به این مسلک اشعری نه، چون ابوالحسن اشعری هم از همین طایفه است، اشیرن این جدشون که اسمش صاحبه که مرحوم نجاشی هم نوشته. من چند دفعه عرض کردم نجاشی یکی از نکات خیلی مهم در کتاب نجاشی مسئله انصاب و ایناست، این خصوصیات منفرد نجاشی، ما هیچ کتابی الان در مجموعه خودمون مثل نجاشی در انصاب نداریم، چون ایشان این کتابی داره در انصاب العرب و انصافا در این جهت که بین ایشان و شیخ بون بعیده، یعنی الفرق بین السما و الارض، از صراط تا ثریا، قرار از فرق ایشون با شیخ، شیخ این آشنایی و تسلط رو به انصاب و این خصوصیات اشاعری این افراد نداره، شیخ اگر چیزی نقل میکنه وجدهو در یک کتابی دیده یا در حدیثی دیده، اما نجاشی خودش متخصص فنه، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه، آقای نکته رو در نظر داشته باشه. علی ای حال اشعری چون این صائب که در یمن هم به دنیا آمده جد بالاشون اسمش صائبه،
مولا عیسی ابن موسی بن طلحه اینم صائب اشعریه.
بله کی آقا؟
همین فروخ.
بله چون ایرانی بوده طبق قاعده، چون در قوم خودش جزئی که از اشعره، اون وقت صائب که به اصطلاح جد اعلی این خاندان وقتی به دنیا آمد هستن بدنش پر از مو بود، اشعر یعنی مودار دیگه، شعرام زنی که پرموز، اشعر مرد پرموز، عنوان اشعری به اینها به این جد گفته شد. این تا یک اشعری معروف عربه هست که از سال 83 در زمان حجاج دو تا برادر بودن، بعدم سه تا شدن از این اشاعره که تقریبا ولایت یعنی آشنایی با اهل بیت و تمایل به اهل، اما شیعه مصطلح ما معلوم نیست باشه، اینا به قم آمدن و این طایفه بزرگ اشعری ها در قم اینا پایه‌گذاری کردن که واقعا این طایفه به عنوان طایفه بزرگترین تأثیر رو در حدیث ما دارن. انصافا ما مثلا در کوفه خاندان داریم مثل خاندان زراره، عشیره هم داریم مثل جعفی ها، بزرگان قلوب ما از جعفی هستن، عشیره جعفی که اونا عشیره یمنی است، اما هیچ کدوم از اشاعر و خاندان ها این تأثیر رو که اشاعر قم دارن در حدیث ما ندارن، هم در صدور حدیث و در تولید حدیث اینا، چون عرب بودن دیگه، اولین کسانی که از قم ظاهرا رفتن به مدینه خدمت امام صادق رسیدن و تلقی حدیث کردن از همین اشاعره هستن، اسمای دیگه هم هست اما ظاهرا اینا. و در مقابل ما در قم عده‌ای داریم که جزو این عرب ها اصطلاحا نیستن، مثل خاندان ابن ولید، مثل خاندان صفار، مثل خاندان بابوی، اینا جزء اشعری، اینا هم خیلی تأثیر گذارن، اما بزرگترین تأثیر رو خاندان اشعری ها دارن. و یه نکته دیگه هم ولشون اینجا گفت، چون به اصطلاح واقعا برای ما هنوزم ابهام داره، این آقایونی که اینا بعضیشون شخصیت هم هستن، یه اسمایی دارن که میخوره احتمالاً اسمای فارسی قدیم باشه، پهلوی باشه، چی باشه، خود همین صفار لقبش معموله است، اینا معموله بخونیم، معموله اون محمد ابن حسن اشعری لقبش مثلا شینوله سینوله، چرا الملقب معموله دیگه. بله ایشان ما درست میدونیم متیل داریم یا متیل، متویه داریم در بین همینا، مت تنهایی، محمد بن حسین مت از مشایخ ابن قولوه، اینا یه الفاظ عجب غریبی هست، یک کمی اینا اگه روش تحقیق بشه که ریشاش فارسی پهلوی هست میدونم، منم خبر ندارم.
صفار معموله،
بله الملقب معموله، کلمه معموله رو بیان داره. به هر حال مرحوم صفار جزء بزرگان این کتاب، کتاب ایشان بسیار کتاب نفیسی است، این جزء اوائل ما الف در ولایت اهل بیت به معنای اون جامعی که هست، که هم ولایت و هم براءت و هم انحصار در اهل بیت، این بصائر درجات در قرن به اصطلاح سوم نوشته شده، در زمان غیبت صغرا نوشته، خود ایشون ائمه رو در کرده، ایشون توقیعات مفصلی به امام عسکری دارن که مقدار زیادیش البان به ما رسیده، بیشترینش توسط صدوق رسیده، توسط کلینی است، توسط شیخ طوسی، حالا تفسیر علایه، حالا انصافا این کتاب بسار درجات ایشان و کتاب الحجه کافی قرن چهارم یکی دو تا مصدر بسیار مهم در حقایق ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه. حدیث اولی رو که ایشون در این کتابی که الان به اسم بسار درجات هست 10 جزءه، نمیدونم تجزیه مال خود مؤلفه یا بعدها شده، من این نکته رو نمیدونم، این باب رو ایشون در باب هشتم، جزء هشتم آورده. عرض کردیم یک چاپ اولیه کتاب داره که متن کتابه، و بعد خدا رحمت کنه مرحوم آقای ابتهی، مرحوم اصفهان باقر، ایشان این کتاب رو با تحقیق نکات لطیفی در تحقیق کتاب به کار بردن، خصوصا در آخر کتاب فواید رجالی و طبقاتی و اینها رو برای ایشون نوشتن، مشکلاتی که در رجال بوده اسانید کتاب بوده، در آخر فصل مشبعی ایشون راجع به این قسمت نوشتن، زحمات خوبی است، خب با تکمیل بشه انشاءالله. اولین حدیثی رو وقتی این باب چهار از جزء هشت به حسب این چاپی که الان دست من هست، چاپ مرحوم آیفتهی در جلد دوم شده، از کردیم راجع به صفار، کتاب صفار بحث های مفصلی است که طبعا همچون که دیروز عرض کردم بنده وارد نمیشم، لکن بهترین نسخه رو اصولا الان مدتیه نسخه است که کتاب خانه مرحوم آقای مرعشی ادعا شده سال
باب و تفیز الى رسول الله،
بله باب و تفیز، عنوان باب و تفیز الى رسول الله. حالا من یه فهرست مانند یه عرض بکنم، در این باب ایشون 18 تا حدیث آوردن، در باب و تفیز الى رسول الله 18 تا حدیث آوردن، ادهش در کافی هم هست بعد از ایشان. و باب بعدیش رو باب و به اصطلاح اینطوره، ان ما فوز الى رسول الله فقط فوز الى الائمه، دو باب قرار دادن تفیز الى الائمه، در این باب دوم ایشون 13 تا حدیث آوردن، کتاب کافی یا 9 تا یا 10 تا، در کتاب کافی باب و تفیز الى النبی و الائمه، پس ایشون مجموعاً به اصطلاح 31 حدیث آوردن در دو باب، تکرار هم داره این عددی که گفتم، عددی است که ایشون روایت رو آوردن اما تکرارش عرض نکردم، بعدم میگم در خوندن، 13 حدیث در باب تفیض دل ائمه آوردن، 18 حدیث هم در باب تفیض الی رسول الله. مرحوم کلینی هم همه رو یک جا جمع کرده، بعضی از احادیث کلینی هم از همین به اصطلاح از همین بابه، یعنی مرحوم صفار که نقل میکنه، بله بعد به اصطلاح کلینی هم نقل کرده. البته مرحوم کلینی از استادی به نام محمد ابن حسن گاهی نقل میکنه، لکن اون محمد ابن حسن شاید بعضی جاها صفار باشه، اما میگن یک محمد ابن حسن قومی است غیر از صفار. اون محمد ابن حسن واقعا ایشون کیه؟ اونم باز یک شرحی داره، فکر میکنم بعضی ها رساله ام نوشتن در تشخیص محمد ابن حسن در مشایخ کلینی. دیگه وارد این بحثا نمیخوایم بشه. حدیث اول، حدثنا یعقوب ابن یزید. من مفصل عرض کردم کتاب ابن ابی عامر نسخ مختلفی در قم داره، که از نسخ بسیار معروف و صحیح نسخه یعقوب بن یزیده. ایشون بغداد بودن یا رفتن، به هر حال بعضی جا دیدم ایشون روشن قومیون القومی، شاید بعدها قوم آمدن. عن محمد ابن ابی عامر، حدیث تاریخش واضحه، عن ابراهیم بن عبدالحمید، عن ابی اسامه زید شهام، زید شهام کنیش، حدیث صحیحه، یعنی افرادی که در سند هستن. غیر از این که الان مصدر اولیشو نمیدونیم، اما مصدر متوسطش کتاب نوادر ابن ابی عامر نسخه هم صحیحه. ان ابی جعفر سلام الله علیه قال ان الله خلق محمدن عبدا فادبه حتی اذا بلغ، دیگه میخونم یه توضیح مختصری فردا از حتی اذا بلغ 40 سنه ابها الی و فوز الیه الاشیا. ظاهر این عبارت اینه که در همون لیله مبعث که لیله وحی بوده، تفویزم همون شب شده. این یه نکته ایست که بعد میخوام روش تأکید بکنم، چون داره اوها الی و فوز الیه الاشیا فقال و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم. این حدیث سال 4 هجرت، یعنی 17 سال بعد از مبعث. این آیه وارد در سوره حشر ما آتاکم الرسول حشر هست، بعد از بیرون کردن یهود بنی قریظه از ظاهرن از مدینه. ما آتاکم الرسول فخذوا، خود آیه در سال 17 همه مبعثه، اما عبارت ظاهرش اینه که این فوز الیه الاشیا در همون مبعثه، چون اوها الی و فوز الیه الاشیا، که اینو بعد من توضیح میدم. فقال ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول احتمال داره وحی باشه که اهل سنت سنت رو اینجور میگیرن، اما و ما نهاکم ظاهرش سنته، اون چی که خود پیغمبر نهی کرد. ما آتاکم الرسول مثلا آتانا عن الله ممکنه تصور بشه، اما و ما نهاکم نسبت به خود رسول الله. دقت بکن، میگم توی متون دقت بکنید، در ما نهاکم تفویض در میاد، چون عرض کردم اهل سنت سنت رو به معنایی که در قرآن هست لکن رسول الله معنا کردن ما نمیفهمیم. این با این حدیث نمیسازه. ان الله فوز الی نبیه امر خلقه، بله این حدیث بله اول بود، حدیث بعدیش هم که بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.